أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. خب ما تا اینجا دو دلیل بر نظریه نسب ذکر کردیم و مورد بررسی قرار دادیم. اجمالاً این دو دلیل میتواند این نظریه رو اثبات بکنه. علاوه بر ادله‌ای که گفته شد، چه بسا دلیل عقلی هم بر اصل نسب میتوانیم اقامه کنیم. یعنی ضرورت نسب رو با دلیل عقلی میتونیم ثابت کنیم. حالا خصوص فقها ممکنه با این دلیل ثابت نشه، اما اینکه باید یه گروهی نسب بشوند به عنوان حاکم، اینو با دلیل عقلی میتونیم ثابت کنیم، چون ببینید، حالا من یه توضیح مختصری میدم. در مورد مبدأ و منشأ حاکمیت، همطور که قبلا هم اشاره کردیم، یه اختلافی است هم بین اندیشمندان مسلمان و غیر اونها و هم در میان اندیشمندان اسلامی اختلاف وجود داره. در میان مسلمانان خب یه عده‌ای معتقدند منشأ سیادت و حاکمیت خداوند تبارک و تعالی است، اوست که حق تشریع و حکومت دارد، اوست که میتواند قانون گذاری بکنه و امور بندگان را تدبیر و تمشیت کنه. آیات قرآن و برخی روایات هم بر این مسئله تأکید داره. از ناحیه خداوند تبارک و تعالی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم این حق را پیدا کرده که حکومت بکند و سیادت داشته باشد، یعنی خداوند به او تفویض کرده. و البته و ما ینطق عن الهوا اقتضا میکنه هرچه پیامبر میگوید و انجام میدهد این مأذون از طرف خداوند تبارک و تعالی باشد. پیامبر هم ائمه معصومین علیهم السلام را برای این منظور نسب کرده، اون هم به امر الهی، و اونها عهده‌دار امور مردم در همه ابعاد و زمینه‌ها شدند. ان ائمه علیهم السلام هم خب یه عده‌ای را نسب کردند که در دوران غیبت عهده‌دار امر مردم باشند و امور اونها را تدبیر کنند. به هر حال اون چه که فعلا مد نظر است، منشأ حاکمیت خداوند تبارک و تعالی است و از او این حق ناشی میشه. یعنی هر حق، هر حاکمی و حکومتی اگر منتهی به این مبدأ نشه، این مقبول نیست و مشروعیت نداره. خب اکثر یا مشهور نظر فقهای شیعه این است و بسیاری از حتی غیر شیعه که منشأ حاکمیت را خداوند می دانند، هرچند در واگذاری با این ترتیبی که من عرض کردم خب اختلافی وجود دارد. یه عده‌ای معتقدند منشأ حاکمیت و مبدأ صدارت و سیادت و حکومت خود مردم و امت هستند، حالا یا همه امت یا اهل حل و عقد از مردم، یعنی یا با واسطه یا بی واسطه. و بنابراین حاکمیت و نوع حکومت و حاکم اختیارش به دست مردمه و اونها باید تعیین بکنن حاکم را و اختیاراتش را. و البته این عده از اندیشمندان مسلمان هم به برخی آیات و روایات استناد میکنن که این مثلا خب شاید بیشتر در بین روشنفکران مسلمان جریان داره، حالا اونایی که میخوان به نوعی یه تطبیقی هم بین نظامهای سیاسی اوغلایی بشری و نظام سیاسی اسلام بدن، حالا یه قید و بندهایی هم احیانا کنار اون قرار میدن. این اختلاف عمده که مبدأ حاکمیت خداوند تبارک و تعالی است یا مردم، بدون تردید با ادله فراوان قابل اثبات است که مبدأ حاکمیت خداست، حالا یا از باب خالقیت و رازقیت و توحید، یعنی توحید در خالقیت و ربوبیت، یا از جهات دیگر. این یه امر مسلم. دوم این که این حق و این منشأ تنها مبدأ و منشأ برای همه حاکمیت ها و حکومت هاست و اصل حکومت هم یه امری است که مسلم و ضروری است. نمیتونیم جامعه رو بدون حکومت در نظر بگیریم، هیچ جامعه‌ای بدون حاکم و حاکمیت و حکومت قابل تصویر نیست و قابل اداره نیست، چون اگر نباشد هرج و مرج لازم می آید. سه، این که حکومت در ذات خودش مداخلاتی در امور مختلف مردم و شؤون زندگی اونها داره. الان اگر بخوایم فهرستی از زمینه ها و ابعادی که حکومت باید یا حق دارد در اونها مداخله کند، یه فهرست بلند بالایی است. حتی اگر ما حریم شخصی، حریم کاملا شخصی مردم را خارج بکنیم، ابعاد اجتماعی اونقدر گسترده است که این خودش یک فهرست طویلی از زمینه‌های مداخله حاکمیت در امور مربوط به مردم را معلوم می‌کنه. حالا تازه بعضی از جنبه‌ها و ابعاد شخصی زندگی مردم به جهت معارضه و تقابلی که با اون حیث اجتماعی پیدا میکنه، اونها هم تازه عرصه های ورود حکومت و شمول قوانین و مقررات واقع میشن. پس حکومت ناچار در این عرصه ها وارد بشه. ورود حکومت ها هم طبق فرض باید منتسب به اجازه و اذن خداوند تبارک و تعالیش، و الا کسی حق نداره برای دیگران قانون وضع کنه، مقررات وضع کنه، هر چیزی که به نوعی محدود کننده آزادی ها و اختیارات انسان باشه، چه در بعد اجتماعی و چه در بعد شخصی. البته در جهت اجتماعی خب همه حکومت ها و در میان همه عقلا این رو به رسمیت میشناسند که حکومت میتواند محدودیت های رو اعمال بکنه، اما در منطق دینی و اسلامی اگر حکومت میخواهد مداخله داشته باشه، این حتما باید مأذون از طرف خداوند تبارک و تعالی باشه. خب با توجه به این مقدمات سه یا چهارگانه، نسب یک امر ضروری و حتمی است. یعنی خداوند تبارک و تعالی یا نبی او یا اولیاء جانشینان پیامبر حتما باید برای دورانی که خودشون حضور ندارند کسانی را نسب بکنن، چون خداوند که پیامبران رو یا پیامبر رو نسب کرده، این مسلمه. بعد از پیامبر هم کسانی منصوب شدن، بعدش هم باید کسانی باشند، و اساساً خود وجود پیامبر و ائمه و جانشینان اونها به عنوان منصوب از طرف خدا ضروری است. حالا من با اشخاص کار ندارم و اصل ضرورت نسب را میخواهم اثبات بکنم. این که باید از طرف خداوند تبارک و تعالی کسانی باشند مأذون از طرف او، دارای حق مداخله و دخالت در تنظیم مقررات و قوانین مربوط به زندگی و اداره جامعه، و اگر این نباشد طبیعتاً همه اونها مورد اشکال قرار میگیره. فرض ما هم این است که مردم دارای چنین حقی اصالتاً نیستند. مردم هیچگاه خودشون، اجازه بدید تمام بشه بعد اشکال بکنید، مردم هیچگاه حقی برای اینکه خودشون یا دیگران را محدود بکنن، مقررات وضع بکنن، ندارن. این حالا در جای خودش ثابت شده که این حق اگر بخواد ثابت باشه از کجا باید ناشی بشه، آیا این میتواند برای اونها نسبت به دیگران مشروعیت دخالت ثابت بکنه یا نه. این حالا بحثاییستی بخشاییش در ذیل اون نظریه انتخاب مطرح شده و البته پاسخ اون هم داده شده یا خواهد شد. من الان فعلا وارد اون نمیشه. بنابراین میتونیم با زمینه این چند مقدمه اصل ضرورت نسب را اثبات بکنیم. بعضی از بزرگان هم که قائل به نظریه انتخاب شدند، به تعبیر خودشون این نظریه در واقع، علیکم السلام، در واقع یک جمعی است بین اون دو نظریه‌ای که اشاره کردن. میگن راهی که ما پیشنهاد میکنیم جمع طولی میکند بین این دو نظریه، به این بیان که اگر نسب ثابت بشه از ناحیه خداوند تبارک و تعالی، بدون تردید هو المتعین للامامت و الحکومه. مثلا ما در مورد پیامبر و ائمه معصومین نسب ثابت شده و ما تردیدی نداریم و اونها متعینن برای حکومت و حاکمیت. اصلا امامت با وجود اونها لا ینعقد و لغیره. اما نسبت به غیر اونها اگر نسب ثابت بشه فهو المتعین للامامه، اما اگر نسب ثابت نشود اونگاه للامته حق الانتخاب، لکن بعد از احراز شرایطی که اونها را هم شرع معین کرده. یعنی انتخاب مردم نه به این معناست که بی قید و بی حد و حصر باشد که هر کسی را به عنوان امامت و حکومت خواستن انتخاب کنند. یه شرایطی باید موجود باشه، 10-12 شرط مثلا ثابت شده که باید حاکم دارای این شرایط و صفات باشه، اونگاه مردم از کسانی که واجد این شرایط هستند انتخاب میکنن چه کسی حکومت داشته باشه. اون وقت این میگن یه امر عقلایی است که البته ولایت و امامت فقیهان در عصر غیبت این چنینه. میگن ما چون امامت با امامت فقها با نسب ثابت نشده و یا محذور ثبوتی داره که بخوان فقها به صورت جمعی امامت داشته باشن، لذا در مرحله بعد نوبت به انتخاب امت میرسه و الا ایشون هم معتقد حق حاکمیت مال خداست، منشأ حکومت از خداونده، خداوند این رو تفویض به انبیا و نبی مکرم اسلام کرده، نبی مکرم اسلام هم اون رو به ائمه معصومین به عنوان جانشینان خودش واگذار کرده، یعنی اونها منصوب من قبل نبی هستن. اما در دوران غیبت ما هم ثبوتاً محضور داریم که بگیم فقها منصوبن و هم دلیلی بر نسب نداریم. میگه هیچ دلیلی که بتواند این نظریه رو ثابت بکنه وجود نداره، لذا نظریه انتخاب ایشون در حقیقت غیر از انتخابی است که بعضی یا بسیاری از روشنفکران مسلمان و اندیشمندان اسلامی مطرح میکنن. این در واقع عرض به حضور شما یه نسبت طولی با نظریه نسب داره و در واقع ایشون ادعا میکنه که اون چرا که دیدید تو روایات هم ایشون حرفش هم این بود، همه یه روایاتی که به نوعی اشاره به صلاحیت اشاره به فقها داره یا برخی از اشخاص، اینا همه در واقع مبین شأنیت و صلاحیت اونها برای حکومته، نه اینکه لسانشون لسان نسب و جعل و انشاء باشه. میگه اینا در واقع از دید این روایات صلاحیت حکومت دارن، لکن امت باید اینها رو برای حکومت و ولایت انتخاب بکنن. اونم حالا طبق بعضی از چیزهایی که اینا میگن، خب یعنی اصلا معنا نداره نسب باشد ولی فعلی نباشد، اصلا نسب غیر فعلی معنا نداره.
خب چه از بین فقیه کی انتخاب بشه؟
خب خب حالا اونا میگن مثلا نه فعلیت اصلا حرف غلطیه. حالا اجازه بدید ببینید، اجازه بدید اونجا که حالا ما فعلا در مقام اون هستیم، ببینید گفتیم علاوه بر ادله دو دلیلی که تا به حال گفتیم خیلی هم طولانی شد، دلیل سوم دلیل عقلی است که به استناد اون ضرورت نسب ثابت میشه. اما آیا با این دلیل نسب فقها ها را ما میتونیم ضروری بدانیم؟
نه. چه
محضور سلوکی داره؟ عقلی بخش
میکنیم که خدا در اصل یه برهی واگذار کنه مردم، یعنی اسم
بده اسم بده تصرفاتشون مشروع باشه، بگه هر شما رو انتخاب کردید.
اوکی، چه محضور داره؟
بحث
اس
امکان و استحاله نیست، ما اینجا امکان با توجه به اون مقدماتی که گفتیم دلیل عقلی ما، البته بعضی مقدماتش شرعیه نقلیه، ولی زمیمه اون مقدمات اون نتیجه رو میده. معناش این نیست که همه مقدماتمون هم عقلیه. چند تا مطلب رو که کنار هم زمیمه میکنیم، این مطالب رو که به هم زمیمه میکنیم، عقل ما از زمیمه این مطالب نتیجه میگیره باید نسبی در کار باشه. وقتی منشأ حاکمیت خدا میدانیم، وقتی میگیم خدا این رو به پیامبر تفویض کرده، اینا همه برخی چیز میتواند نکرده. حالا اجازه بدید اون دلیل رو هم میگیم، حالا صبر کنید شما. فتحت سلم ما ذکرنا کله، که به هر حال نظریه نسب محضور ثبوتی که ندارد، محضور اثباتی هم ندارد، بلکه دلیل بر اون داریم من العقل و الآیت و الروایه. در مقابل خب همطور که اشاره شد نظریه انتخاب هم مطرح شد. ما اگر بخوایم یک به یک ادله نظریه انتخاب را بیان بکنیم طولانی میشه، من فقط به اشاره عبور میکنم، چون بعد از ثبوت ولایت برای حاکم شرعی و فقیه، حالا چه ولایت او را استثناء و تخصیص بدانیم از عدم و ولایت احدن علی احدن، چه تخصص، یعنی تخصصا اون رو خارج از قاعده عدم ولایت بدانیم، ما هنوز چند تا دیگه ولایت مونده که اونها هم عطف به ولایت حاکم شرع میشن و از دائره عدم و ولایت احدن علی احدن خارجن. حداقل یه اشاره اجمالی هم تا این دو سه جلسه باقی مانده داشته باشیم که این بحث ناقص نمان. اونچه که اجمالا در این مقام نسبت به نظریه انتخاب میتونیم بگیم اینه که برای نظریه انتخاب هم به دلیل عقل، سیره عقلا، برخی آیات و برخی روایات استناد شده. دقت بکنید همه اینها هم قابل پاسخ و بررسی است. دیگه عرض کردم مجالش نیست ما یک به یک اینها رو بررسی بکنیم. همین که اصل ادعای صاحب نظریه انتخاب این است که اگر دلیلی بر نسب باشد نوبت به انتخاب نمیرسه، و عمدتاً به خاطر فقدان دلیل بر نسب سراغ انتخاب رفتن، فقدان دلیل حالا یا عدم امکان به حسب مقام ثبوت یا عدم دلیل در مقام اثبات، همین که ما اون محظور رو برطرف کنیم، بگیم ثبوتاً محظوری برای نظریه انتخاب، انتصاب، نسب نیست، همین که دلیل داشته باشیم که اثباتاً چنین شده و نسب صورت گرفته، این یکفی برای بطلان نظریه انتخاب. چون خود مدعی اساسا میگه این نظریه در طول نظریه نسبه، اگر نسب ثابت نشه ما این راه را عرض به حضور شما، تعبیر ایشون فَإِنْ تَحَقَّقَتْ بِالنَّسْبِ فَلَا كَلَامَ لِمَا قَدَّمْنَاهُ وَبَيَّنَّاهُ مِرَارًا مِنْ تَقَدُّمِهِ عَلَى الْإِنْتِخَابِ ولكن المفروض في المقام عدم عدمه او عدم ثبوته بالادله. یا دلیل نداریم یا اصلا نمیشه نظریه نسب به صورت عمومی، نسب جمعی ممکن نیست. علی حال دلیل عقلی آوردن، مثلا دلیل عقلیشون اینه، من حالا یه اشاره اجمالی میکنم، دلیل عقلیشون این است که خب اصل ضرورت حکومت امریست انکارناپذیر و این هم به خاطر حفظ مصالح عمومی و اجتماعی است، باید نظامی مستقر باشه و کسی حافظ اون باشه که جلوی هرج و مرج رو بگیرد، مثلا رفع ظلم و فساد بکنه، از کشور، از بلاد، از جوامع دفاع بکنه در برابر هجمه ها و حمله ها. بنابراین در این که یک دولتی و حاکمیتی باید عهده‌دار امور مردم بشه بحثی نیست. خب سه راه اینجا وجود داره، میگن این حاکم و حاکمیت و دولت اگر بله، این نکترم زمینه میکنن، میگن اگر حاکمیت بخواد موفق بشه برای اون مقاصدی که داره، اون ضرورتی که اشاره شد، باید مردم اطاعت داشته باشن، پذیرش داشته باشن، تسلیم باشن. اگه فرض کنید یه حکومتی باشد که عرض به حضور شما مردم نسبت به اون پذیرش ندارن، این نمیتونه به اون مقاصدش دست پیدا کنه. پس نگاه کنید تا اینجا دو تا مقدمه: یک، ضرورت وجود حکومت برای اهداف مورد اشاره، دو، لزوم پذیرش عمومی نسبت به حکومت و حاکمیت. اگر مردم همراهی نکنن هیچ حاکمیتی نمیتونه. بعد میگن خب اینجا اگر دولت بخواد به نتیجه برسه و به اهدافش برسه، سه راه محتمله: یا باید منصوب از طرف خداوند تبارک و تعالی باشه که خودش مالک ملک و ملت و دولت و همه چیست، مالک الملوک و الامه، یا باید بگیم دولت و حاکمیت از ناحیه مردم انتخاب بشه، یا باید بگیم خودش رو تحمیل کنه بر مردم، نه خدا اون رو قرار بده نه مردم، خودش با تقلب با غلبه مسلط بشه بر اون. بعد میگن اگر این از راه نسب تحقق پیدا کنه، فبه المراد فلا کلام فی تقدم من تقدمه علل انتخاب، شکی نیست که این مقدمه بر انتخاب اگر ثابت بشه، ولی مهم اینه که چنین چیزی هم محضور ثبوتی داره و هم اثباتی. اما این که بخوان از راه غلبه و زور و ارعاب و اینها خودشون را تحمیل کنند بر مردم، این قبیحه، چون ظلمه بر مردم. مثلا عقل عرض به حضور شما چنین چیزی را نمیپسنده، بلکه قبیح میدانه. به علاوه عقل چنین حاکمیتی را واجب الاطاعه نمیدونه. فیتعین الانتخاب، میگه خب وقتی اون دو راه مقدور و ممکن نیست، انتخاب متعین است. این دلیل عقلی است که حالا اینجا قرار داده. خب در مقدمه اول این دلیل بحثی نیست. بله حکومت ضرورت داره، حکومت باید با برای رسیدن به اهدافش تلاش بکنه، یک سری مأموریت ها داره. حالا ما وارد اوناش نمیشیم که مأموریت حکومت چیه، حاکم چی باید باشه. اصل این یه امر عقلی است، تردیدی درست نیست. این که مردم هم همراهی باید داشته باشن تردیدی نیست. اما این که میگویند، اجازه بده، این که میگویند اگر نسب ثابت شود مقدم است، خب ما اینو قبلا هم گفتیم محذور ثبوتی نداره، محذور اثباتی هم نداره، بلکه دلیل داریم ما اثباته. پس این حرف درست نیست. دو، این که میگویند اگر نسب باشه نسب مقدمه، خب آیا سوال اینه، آیا اگر مردم با حاکم منصوب موافق نبودند، آیا اگر او مسلط بشه این ظلم نیست؟ این فقط در فرض انتخاب، این در فرض غلبه با زور معنا پیدا میکنه. آیا امکان تحقق ظلم و حکم عقل به قوب در فرض عرض به حضور شما نسب نیست؟ اگر اینه که پس نسبم نباید مقدم بشه بر انتخاب. به چه دلیل شما میگید نسب مقدمه بر انتخاب؟ این یه تالیفات سیدیست که نمیتونن ازش فرار بکنن. اگر مسئله همراهی و پذیرش مردم ملاک باشه، خب اومد و در نسب یه همچین اتفاقی نیفتاد. به چه دلیل شما میگید این مقدمه؟ به چه دلیل میگید طبق نظریه نسب مسئله ظلم و حکم عقل به قوب کنار میره؟ همطور که در راه دوم چنین مشکلی ممکنی پیش بیاد، در راه نسب هم چرا؟ نه حق داره، ولی آیا نه این من ایشون رو دارم میگم. نه خیر آقا گوش نمیدید، ایشون میگه اگر نسب دلیل برش داشتیم متعینه. خب سوال اینه، آیا محذور فقط اینه دلیل نداریم، یا اون محذوری که شما در راه دوم گفتید تو نظریه نسب هم پیش میاد؟ بابا حکم عقل میگه، بابا میگه مردم، مگه مردم همه منصوبین را میپذیرن؟ خیلی خوب، نپذیرن پس حکم عقل به قوب هست، الزام نه، هیچ فرقی نمیکنه. سه، اشکال سوم میخوام حتی بگم راجع به این اشکالی که ایشون میکنه، ببینید اشکالشون اینه، من خب میگم پس اون استد، نمیگم این حرف غلطه، میگم پس به دلیل این که مردم اگر همراهی نکنند این خلاف عقل و حکم به قوب خواهد شد. ببینید وسانی یعنی چی؟ وسانی ظلم علی امه یحکم العقل به قبحه. وسانی یعنی چی؟ یعنی اونجایی که به قهر قاهر علی امه، فانه خلاف سلطنت الناس علی اموالهم و نفوسه. بله؟ کی میگه نداره؟ خدا منصوب کرده، ولی آیا مردم خضوع دارن؟ پس اگر جای خضوع، اگر جایی ببینید بحث اینه، اگر مردم خضوع نداشتن، اگر در قبال این منصوب خضوع نداشتن، آیا این عقل حکم به قبه اون نمی کنه؟ این اشکال. خیلی خوب، من اتفاقا میخوام همینو بگم، من نمیخوام بگم این حرف درسته یا نه، میخوام بگم وقتی شما میگید به صرف عدم همراهی و پذیرش این میشه ظلم بر اونها، اینم همینطوره. اشکال سوم، نه اینم همینه، اشکال سوم اشکال سوم این که ایشون میگوید انتخاب الامه تعین داره. بسیار خب، انتخاب الامه بحث این است که اگر این انتخاب بر مدار رأی اکثریت باشد، این یه محذور داره نسبت به اون گروهی که همراهی ندارند و اقلیت محسوب می شوند. بالاخره اونها بر چه اساسی و بر چه مبنا و حجتی این حق رو دارند؟ دو، اگر کسانی که همراهی دارند و در انتخاب مشارکت دارند، اگر اینها از رأی خود برگردند، از نظر خود عدول بکنند، آیا این پذیرفته است که پس معیار و مبنا کاملا تغییر میکنه؟ ما یک میزان روشنی بر این امر نداریم، اشکالات متعددی بر این دلیل عقلی وارده که اصلش همونی بود که من عرض کردم، تعین امامت به وسیله انتخاب از بین اون سراحی که ایشون گفته، این قابل پذیرش نیست. دلیل دومشون سیره عقلایی است، اینکه در جمیع اعصار از منه و امکنه سیره عقلا بر این بوده که به هر حال در امور مختلفشون نائب بگیرن، کارهاشون رو تفویض کنن به دیگران و بعضی از امور را خودشون مباشرت نداشته باشن، هم در امور شخصی هم در امور عمومی و اجتماعی. این یه امری است که ثابت شده در طول زمانها و در جمیع اعصار است. این در امور مهمه اجتماعی هم بوده، اداره مجتمع، حفظ مرزها و حدود و ثغور بلاد، مسئله جنگ و جهاد و صلح و خیلی از امور. خب همواره این مسئله هم بوده که اگر چنین نمی کردن، این موجب هرج و مرج می شد. لذا چون استنابه توکیل از امور عقلایی است و سیره عقلا در همه زمانها بر اون استوار بوده، ما می تونیم بگیم چون شارع هم اون رو رد نکرده یا امضا کرده، پس این یک رویه مقبولی است. بعد به برخی از فرازهای سخن امیرالمؤمنین هم اشاره میکنه. این هم باید دربارش بحث بشه که خب سیره عقلا، بله زیره عقلا بر فرض احراز صغرا و پذیرش کبرایون میتواند این را ثابت کند، ولی این بعد از آن است که راه نسب مسدود باشه به گفته خود مستدل. به علاوه ما حالا در خود صغرای این دلیل سخن داریم. بسیاری از موارد در طول تاریخ حکومت ها حاکمیت ها بر این اساس نبوده. اغلا این چنین عمل نکردن که استنابه یا وکالت بدهند برای حکومت. اونچه که در گذشته اتفاق افتاده غیر از این بوده. شما میگید سیره اغلا بر اینه که امر حکومت از ناحیه مردم استنابتن یا توکیلن وکالتن محقق شده. ما عرض میکنیم این سیره به حسب واقع برخلافش در طول تاریخ اتفاق افتاده، یعنی اونچه که در حکومت‌ها انسان مشاهده می‌کنه و حاکمان این روش یعنی استنابه و توکیل نبود. اینو بهش نمیگن سیره اغلا. نه خیر، سیره اغلا نیست. بنا سیره اغلا یعنی بنا عملی اغلا. بنا عملی اغلا بنای عملی اغلا غیر از این است که تقدیری من بذارید صحبت اجازه بدید. بنای عملی اغلا و سیره اغلا فی جمیع الاعصار معناش چیه؟ یعنی در همه زمان ها اغلا این چنین عمل کرده اند. بنای عملی اغلا این چنین بوده است. چه در امور شخصی؟ بله در امور شخصی رو قبول داریم. توکیل و استنابه در امور شخصی چه خطیر چه غیر خطیر این چنین بوده، اما در امور عمومی و امر حکومت در طول تاریخ اون چه ما دیدیم غیر از این بوده است. نمیتونیم این سیره رو احراز بکنیم. بله این یه امر اغلایی به این معنا که اغلا این رو میپسندن، اگر این چنین شود اون را تأیید میکنن. استحقاق مدهوزم نسبت به فاعل و تارک این روش دارن، اما اینو بهش نمیگن سیره ی اغلا. ادعا سیره است، اینو بهش نمیگن سیره ی اغلا. اگر تعبیر ارتکاز اغلایی باشه اون یه بحث دیگه است. ارتکاز اغلایی اینجوریه، این چنینه و ما باید تأیید و عدم رد و امضاء شارع را نسبت به این ارتکاز اغلایی به دست بیاریم و این برای ما محرز نیست که این ارتکاز در امر حکومت اونچه که خداوند نسبت به اون حق داره برای ما ثابت نیست که این ارتکاز مورد امضا قرار گرفته. به غیر از این به قاعده سلطنت به عرض به حضور شما مسئله عقود و لزوم وفاء به معاهدات به آیات و روایات دال بر مشورت و شورا به آیاتی که متضمن برخی تکالیف اجتماعی است که در اون باید مصالح امت اسلامی ملاحظه بشه به آیات استخلاف انسان فی الارض انی جاعل فی الارض خلیفه و امثال اون. به اینها استناد شده برای اثبات نظریه انتخاب، در حالی که همه اینها جای مناقشه دارد. والحمدلله رب العالمین.